أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. این آیت داشتید که در بحث عجب روشن شد که انسان وقتی خودش رو طوری نگاه کرد که برای خودش یک کمالات استقلالی قائل شد، یواش یواش اینجور تصورش بود که خودش یک کمالاتی داره و در واقع خودش مورد توجه بود به جای اینکه الطاف الهی رو که به خودش رسیده است ببینه خودش رو دید. عرض شد که این نوع نگاه رابطه انسان را با خدا تیره و تار میکنه. یه انسان اون راه گشوده‌ای که باید بین خودش و خدا داشته باشه درو به شکل فعال و با نشاط نداره. خب این یواش یواش به کبرم کارش کشیده میشه، یعنی در واقع عجب دریچه ورود به کبر میشه. وقتی آدم خودش رو خیلی دید و کمالات را به خودش نسبت داد، عملا دیگه بقیه رو تحقیر میکنه. اینجاست که پس کبر به وجود میاد که استاد در صفحه 417 متذکر همین مسئله که میفرمان پس عجب سبب کبر و کبر از نتایج عجب است. خب نتیجهش چی میشه؟ عرض شد که وقتی بقیه رو حقیر دونه چیزی برای بقیه قائل نشو، این اثرش اینه که پند پذیریش از بین میره. این اثر بسیار بدیه که انسان متوجه نشه خدا راه سخن گفتن خودش با بندش رو در بقیه بنده ها گذاشته است. اون روایت همه بلدیم، یخته باز روش بمونیم که وقتی می فرماد المومن و مرآت المومن، تو دلش یک تواضع خوابیده است. یعنی انسان مؤمن دیگه‌ای رو آینه خدا بدونه. چرا؟ چون مؤمن یعنی خدا. آخر سوره 8 در این دیگه مؤمنون مهیمن، مؤمن خداست. میگه خب حالا تو میتونی از طریق تواضع نسبت به مؤمن دیگه راه سخن گفتن خدا رو با خودت از طریق تواضع به دست بیاری. حالا عکسش کنی، تکبر راه ارتباط انسان با انسان قطع میشه. انسانها دیگه ارتباط یافتن حقیقت نسبت به هم رو از دست میدن. ممکن است یه آدم متکبر با بقیه هم ارتباط داشته باشه، ولی ارتباط داره تا تصرفشون کنه، تا نوکر خودشون کنه، تا بهره ببرد ازشون. انسان متکبر ارتباطش ارتباط سیطره است، روح شیطانی، ابا و استکبر دیگه. سیطره مال این نیست که با ما ارتباط گشودگی و ارتباط با نوری که خدا بین انسان ها گذاشته است برقرار بشه. در تواضع رابطه رابطه قبول است و پذیرش، در استکبار رابطه تصرف است و سیطره. و هیچ فرقی هم نمیکنه بین انسان مستکبر یا فرهنگ مستکبر. شما از خودتون نمیپرسید چرا در گذشته، یعنی سالهایی که ایمان بین مردم حاکم بود، خب بشر اینقدر تصرف تو طبیعت نمیکرد؟ چون انسان وقتی متواضع باشه نگاه میکنه به طبیعت، قبول میکنه ازش لطفاش رو، میوه میده قبول میکنه، نمیدونم هوای خوب میده. اما وقتی روحیه استکباری شد دیگه از طبیعت چیزی قبول نمیکنه، سیطره میکنه بر طبیعت، سلطه بر طبیعت میکنه. اینکه خیلی تفاوت هست بین فرهنگ استکباری با فرهنگ ایمانی. بشر تا 400-500 سال پیش بشر متواضع بود، قدرت قبولش بیشتر بود، حتی دلش میخواست از خدا چیز بشنوه. یکی از سوالایی که برادون هست اینه که چرا الان بشر خیلی نمیخواد از خدا چیز بشنوه؟ مثلا بگم یه جلسه قرآن هست، نه مثل دوران گذشته بشر روحیه شنیدن رو از دست داد، روحیه نمودن خدا، خودنمایی رو جاش گذاشت. ریشش اینه که در تواضع قبول هست، وقت در تواضع شنیدن هست، وقت در شنیدن انسان چی میشنوه؟ در تواضع صدای خدا رو میشنوه. از کی؟ از مؤمن و مرآت المؤمن. یکی اصلا یه فرهنگیست، همه میشن گویش حضرت حق. جامعه خودتونم میگون، میگون جامعه امر به معروف میکردن. امر به معروف یه فرهنگ بود نه یه دعوا، یعنی افراد قدرت شنیدن سخن حق رو از هر آینه ای داشتند، چون فرهنگ تواضع بود. فرهنگ اگه تکبر شد دیگه پند پذیری میره، صورتهای نپذیرفتن پند دیگه الا ماشاءالله شکلای این تمدن است. تمدن وقتی صورت شنیدن سخن حق نداشت، انواع و اقسام تفریحات و سرگرمی هایی که یه جوری خودش مشغول کنه. مثلا شما ببینید یه اتهامی که به بچه مسلمونا یا به اسلام میزنن، میگن اینا اهل تفریح و خوشگذرونی نیستن. نه، دین خوشگذرونی روحانی انسان رو در زیارتگاه و دیدار مؤمنین و اینا، یعنی واقعا انسان اشباع میشد اگه روح روحیه تواضع بود و شنیدن. یعنی شما سر مزار مؤمنین که میرید خب میشنوید، شنیدن که لازمش گوش نیست که، نه قلب میشنوه، چون روح روح شنیدن است، از تواضع میام، خب لذت هم میبره. یعنی یک زمانی با رفتن سر مزار مؤمنین اصلا لذتی که انسان ها می بردن قابل مقایسه نیست با لذتی که آدم تو پارک ببره. داشت این چه ربطی به اون داره؟ اصلا دو تا ساحته. اینجور نیست که مؤمنین اهل لذت و خوشگذرونی نیستن، لذت رو درست پیدا کردند. خوب لذت زیارت شما تمام لذات عالم رو جمع کنی با یه زیارت بخواید مقایسه کنی، نمیشه که. این که میبینین مؤمنین دل نمیدن به این لذات اهل دنیا، نه اینکه اهل صفا و خوشگذرون نیستن، اینا دیگه نمیتونه جای اونا بگید، بحثش مفصل است، منم نمیخوام وارد اونا بشم. همین اندازه که پس در تکبر روحی پند پذیری که رفت دیگه شنیدن نیست. وقتی شنیدن رفت خدا دیگه با ما حرف نمیزنه، چون خدا از طریق مؤمنین با ما حرف میزن. مؤمن محض عالم آمن الرسول به ما انزل الیه، خودتون میگی، یعنی مؤمن مجسم میگه رسول الله صلوات الله علیه و آله میشنوی و صدا خدا رو میشنوی. گوش شنیدن غلبه میکنه بر گوش نشنیدن در فضای تواضع. خب حالا اینا وسعتش زیاد است، اما همطور میخوام روایت ها رو در این رابطه ببینیم، این چه بلایی انسان متکبر بر سر خودش میاره. در صفحه 419 آیه 35 سوره مؤمن یا غافر، حضرت حق اینجوری میفرمان: کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. میگه اینجوری ما بر قلب انسان متکبر سرکش مهر میذاریم، دیگه صدای نور الهی رو نمیشنوه، از زبان پیامبر صدای ما رو نمیشنوه، قلبش رو مهر که بزنه اصلا نمیتونه بشنوه. باز آیه 146 سوره اعراف: سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون. میفرماد خیلی زود اونایی که اهل تکبرند و کاری میکنیم که منصرف بشن، حس نکنن انوار الهی را، رابطه رسیدن به حق را از طریق انسانها را ازشون میبریم. در این روایت 4 صفحه 420 از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است: حضرت می فرمان لا یدخل الجنت من کان فی قلبه مثقال و حبت من خردل من کبر. می فرمان اصلا داخل، لا یدخل من کان، اصلا داخل بهش نمیشه کسی که به اندازه یه خردل کبر داشته باشه. میخواد چی بفرمان؟ فرمان اینقدر رابطه بین انسان و خدا رو کبر از بین میبره. خب جنت یعنی محل تجلیات انوار الهی، شما در بهش با حضرت حق رو به روی، لقاء الله هست. میگه دیگه یه خردل کبر داشته باشه از او را نمیره، به طرف جهنم میره. طلب رسیدن به حق ماله کسی است که در تواضع است. خب این که در تکبر است، مثلا راه بهش براش گشوده نمیشه. باز این روایت خیلی روایت خوبی است، ترجمه شه این کتاب آورد از صفحه 422. حضرت می فرماند که متکبران در روز قیامت به صورت مور محشور می شود و به سبب بی قدری و بی مقداری و خاری آنها در نزد خدا اونچنان خارند که مردم آنها را لگدمال می کنند. خب مشخصه، چون انسان متکبر، خب تکبر که مال خداست، این در واقع اومده داره با خدا رقابت میکنه. خب خب واقعا متکبر نیست دیگه، چون متکبر واقعی همطور که تو قرآن میخونیم مال خداست، برای خدا تکبر خوبه، برای ما که بده. خب اگه این متکبر شد، دروغ متکبره یا راست متکبره؟ دروغه. خب پس غیر متکبره. غیر متکبر چیه؟ خاره. قول خاریش اونجا پیدا میشه. صورت خار بودنش اینه که روز قیامت، قیامت تبل از سرائر باطنها ظاهر میشه. باطن انسان متکبر خاری، صورت خاریش پیدا میشه. میفرمان که صفحه 423، ما من رجلن، خیلی روایت کمکتون میکنه برای تحلیل شخصیت آدم، ما من رجلن تکبره او تجبره الا لذلتن وجدها فی نفسهی. میفرماد هیچ متکبری نیست و هیچ جباری نیست الا اینکه این تکبر و جباریتش رو اگه دقت کنین به جهت این خاری درونی و پستی شخصیتش. یه کتاب عجیبی هست، این خانم هانا آرنت، یهودی هم هست اما یهودی ضد صهیونیست، حالا فوت کرد، یه زندگی او راجب محاکمه آیشمن داره. من اصل کتاب گیرم نیومده بخونم، ولی توصیفاشا که در جاهای دیگه هست، ایشون به قدری قشنگ این آیشمنو تفسیر میکنه. خودش میگه، میگه روزی که داشتن محاکمش میکردن یه دیگه گفتن آقا عوضی گرفته، آخه این که نمیشه آیشمن باشه که، گفتن به قدر آدم احمق ابله، تعبیرا در حدی که اصلا کسی باورش نیمد که این آیشمنه. بعد اون بسلا جنرالی که بنابودینا محاکمه کنه، خب هی به این دستور میداد، ایشون گفت چشم. بعد این خانم میگه که مشکل این اینه که این فقط میخواست از یه کارمند باشه، هر چی بالا دستور میده. بعد خودش یه جمله خیلی خوبی داره، میگه بزرگترین خطر آن است که یک کارمند فقط بخواهد کارمند باشد. چرا؟ چون دیگه وجدان انسانیه. این کار دستور از بالا بود که آقا این نارو بکشید، دستور بکشید، نه اینکه من میگفتن به قدر این آدم صادق که یه بار یه توهین به یکی میکنه تو دادگاه، صد بار عذر میخواد که آقا ببخشید من حق شما را ضایع کردم. پس تو اینقدر کشدی چی؟ سرش نمیشه که. یعنی وقتی انسان زبون شد، خار شد، این خیلی و هر مرحوم شهید مطهری در اون کتاب بسیار خوب تعلیم و تربیت چندین روایت راجع به این مسئله میاره که از آدمی که خار شد خیلی بترسید. آدمی که خار و زبون شد، در درون خودش رو خار دید، این هیچ بهش نمیشد امنیت اعتماد کرد. این روایت حالا با داره نگاه کنین، میفرمان که اگه کسی رو دیدین متکبر و جبار است، بدونین از درون پست است. آیشمن رو ایشون که خب میگه من 1600 صفحه راجب آیشمن خوندم تا بتونم این کتاب رو بنویسم و تو همه محاکماتشم دنبال کردم، این آدم از درون بسیار پست که میگفت این اون وقتی که از هیتلر دست دور میگرفت و میگفت چشم عمل میکرد، حالا از این جنرال رئیس دادگاه دست دور میگرفت و میگفت چشم. بدون استثنا تمام اطلاعاتی که این رئیس دادگاه میخواست میداد. چرا؟ چون تصورش این بود که تا دیروز اون رئیس من بوده، حالا شما رئیس منی، منم که جز این که یکی باید رئیسم باشه، خیلی تعبیر خوبیه با این، بازم از اون کتابه، و منم که باید یکی رئیسم باشه، کس دیگه نیستم. ببینید این چقدر عجیب میشه. حالا شما حساب کنید، پس ریشه متکبر بودن انسان ها به جهت خاریشونه. برای همین هم میگن بچه ها دونا و بزرگ منش بار بیارید تا اینها نه خار طلب بشن نه تحقیر کنن. متکبر کی میشه؟ بچه ای که تو زندگیش خار شد، سبک شد، بعد آدم متکبری میشه، بی خودی زور میگه. انسانی که استحکام شخصیت داشته باشه، نه، فقط اون چه حق است میگه. باز در فصل 22 این روایت، این آیه خیلی کمک میکنه، آیه 60 سوره غافر یعنی سوره مؤمن. حضرت حق میفرماند که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. داخرینش نگاه کنید، یعنی کسی که در مقابل حکم خدا، یعنی در مقابل گویش حق، یعنی در مقابل سخن گفتن خدا با او زیر بار نرم، یعنی روحیه شنیدنش از دست داد، روحیه گوش دادنش رو از دست داد، حضرت حق می فرماد که این از عبادت من تکبر کرد. شما عبادت میکنید که چی بشید؟ که صدای حق رو بشنوید. شما نمیدونید راه چیه؟ ما اصلا چرا عبادت میکنیم؟ بلکه هدایت بشیم. هدایت بشیم یعنی چی؟ یعنی صدای حق رو قلبمون بشنوید که چه راهی رو باید بریم. نمیگن هدایت. ما اگر که گوش آماده ای در عبادت نداشته باشیم، منم چرا پس عبادت کنیم؟ عبادت یعنی عبودیت در مقابله چه؟ استکبار دیگه. یعنی استکبار نکنیم. عبودیت برای اینه که هدایت بشیم. هدایت که بشیم، مسیرمون به کجا ختم میشه؟ رسیدن به خدا. رسیدن به خدا خوبه یا بده؟ خب خدا یعنی همه کمالات، همه خوبی ها. خب به مسیر خوبی میریم. مقابلش چیه؟ استکبار است. به کجا میریم؟ به دوری از خدا. صورت دوری از خدا جهنم است و اون خاری ها. حالا آیه رو یه بار دیگه بخونیم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونایی که در مقابل عبادت من زیر بار نرن، اینا تحلیل میخواد، یعنی دنبال شنیدن صدای من از قلبشون نباشن، سیدخلون جهنم، اینا خیلی زود کارشون به جهنم ختم میشه. چطور؟ با چه خصوصیات؟ داخرین، پست و خار میشن. چرا؟ چون پست و خار بودن. قیامت صورت ظهور باطن انسان است. در فصل 21 تذکر میدن که انواع کبر چه انواعیه. بعد من نظرمه که خود این روایت، یعنی قبل روایت، حالا میرستی قومه این، بله، این روایت امام صادق درمان خوبیه. خب کبر را چطوری حلش کنیم؟ بالاخره انسان گاهی عوضی میگیره، به جای این که میخواد عزت نفس داشته باشد، عزت نفس خوب است، میرستیم امالا انشاءالله، کبر داره. حضرت صادق یه راهنمایی میکنن، صفحه 433 این کتاب، خیلی راهنمایی خوبیه. به فرمان ان من التواضع ان یجلس الرجل دون شرفه. تواضع، یکی از نمونهای تواضع این است که طرف در جایی که از شرف، از شرفش پایین ترس بشینه. حالا این صرف مکان هم که انسان مکان چیز خوبیه، یعنی آدم یه کاری کنه یه جایی که دنبال اینه که پوزش عالی باشه قرار نگیره، خودش دنبال این نباشه. چون تو روایت داریم که نه، خدا لعنت میکنه کسی که جلو برد و یه عده مریدا دنبالش را بیفتن. پیامبر خدا میدونی که چی کار میکردن؟ صلوات الله علیه و آله. میبردن یه دهی جلو که خودشون وسط باشن، که جلو نرن. در خاطرات حضرت امام میخوندم که همه آقای حضرت بس آقای روحانی، آقای روحانی کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی، حمید روحانی اگه دیده باشین اون کتاب را، میگه که خبردار شدیم که امام میخوان برن عیادت فلانی، گفتن که ما هم دنبالشون راه افتادیم. آنی که فهمیدن که ما میخوایم دنبالشون راه بیفتیم ولی یه کسوتی برای امام میشه، رفت من کارش نرفت که این کسوت خلاصه نیاد. دیگه خودمونیم وقتی برسیم که این پدر ما را در میاره این تکبر، باید نگذاریم. البته این خیلی ریزه‌کاری داره، گاهی ما میخوایم تواضع کنیم خودش تکبره. جالبه دیدیم که مثلا طرف حالا میدین نگار خیلی هیچ جا جاش نیست، باید اون بالا جاش باشه، در نیست همون دمی در میشینه، حتی میگه آقا وسط جا بود، نه خیلی همین جا خوبه، یعنی آقا من اونجا همون بالاست. یعنی خیلی باید هونه بناست که پیدا نشین. خب حالا همین هم حالا ممکنه است شما اگه حالا خیلی بخواین مثلا میخواید برین از در بیرون، حالا هی بگن آقا شما بفرمایید، شما بفرمایید، شما بگو نخیر شما بفرمایید، که همه بفرمایید که شما باید بفرمایید، وا برو باید کارو تموم کن. یعنی نگذارین بناز پیدا نشیم. یعنی این که خیلی حساسه، گاهی اگه بخواید که پیدا نشید باید یه جورایی عمل کنید که ظاهرن هم یخت تکبر میزنید ولی بدتر نشید. اینا دیگه بستگی به خودمون داره، موردهای خاص پیش میام. اگر که برگردین در صفحه 430 اونجا اش یعنی علاج تواضع رو یه نکته خیلی خوبی میگن، خیلی خوب، من یه بار دیگه هم اینا اشاره کردم، میفرمان گاهی افراد که یه سوادی دارن، یه علمی دارن، نمیدونم قرآن بلدن، روایت بلدن، فکر میکنن همین که اینا رو بلدن چیزیه. خب به نابود که عمل کنی، یعنی انصافا اونایی که اینا رو بلدن خوب میدونن که همچی خبرشون نیست. اگه ملاک چیه؟ ملاک ارتباط با خداست، نه اطلاع از خدا. شما قبول دارین گاهی مادر بزرگای ما که هیچی اینا رو بلد نبودن همچی ارتباط با خدا برقرار میکنن که ما حسرتش میخوریم؟ وقتی این ملاک دستمون باشه پس نمیذاریم با دانایی هامون متکبر بشیم. بعد در صفحه 432 نکات خیلی خوبی این صفحه دارد به نام درمان عملی تکبر. یکی این که میفرمان که قاطی بشید با مردم، نگذارید یه تافته یه جدا بافته بشین، قاطی بشین دیگه. اینو هممون شنیدیم دیگه، طوری باشد که خیلی طرف جدا از مردم نباشه. میفرمان که اینقدر قاطی بشین که یواش یواش مارم جزی خودشون بدونن، مارم جزی خودشون بدونن. این مارا جزء خودشون دونستن رو یه خوشحالی آدم باید بدونه. بعد میفرمان که چون حقی، اینا خیلی خوبه، کمک بدون و به من میشه، اگه یه حقی از زبان هر کی در اومه بگم بارکلا، نگم این حالا این که بگم وقت معلوم میشه ما بلد نبودیم. خب نه تو هم بلد بودی، ولی اگه نگی تواضع نکردی، خب خیلی خب شما بلد بوده، اینم داره میگه خدا رحمت کنه مرحوم شهید پرورشان، اینا من از خود زبان خودشون شنیدم. فرمودن که یه بار خدمت مرحوم علامه رسیدیم، بعد الان مرحوم شهید پرورش انصافا رو قرآن دقتای خوبی داشت، خدا رحمتش کنه، بعدشون گفتن من یه دقتایی رو قرآن کرده بودم و بعد رسیدم خدمت علامه و شروع کردم این بحثا ما کردن که آقا اینجا منظور باید این باشد به دلیل این و به دلیل این سیاق به دلیل. خیلی میگفت علامه هم خوب گوش دادم، بالاخره علامه مشهور بود به مفصل، میگفتن چیزی نگذشت و کتاب یکی از اون مجلدات المیزان که همین آیات توش بود اومد مثلا 20 رو بعدش. و معلومه علامه کی اینا کرد مرحوم به شهید مرحوم آقای چی پرورش گفته بود خیلی زودتر نوشتم. گفت بعدم ای همه اینا رو ایشون قشنگ خوب پرداخته، آ یه کلمه اونجا نگفت که آره منم اینا رو نوشتم. چون خیلی کیف کرده بود از این روحیه که با این که من اینقدر داشتم میگفتم، بعد فهمیدم همه اینا رو علامه با دستبندی با دقت همه را نوشته و چاپم داره میشه، یه کلمه نگو تا یه خورده خودشم مطرح باشه. خب همینه نتیجهش، اون علامه طباطبایی میشه. وقت دونو نگیرم، این ابو سعید خدری در صفحه 436، ابو سعید خدری میدونی که یکی از صحابه امیرالمومنین هم خیلی قصه میخورن، میگن کو ابو سعید، یعنی معلومه از صحابه خیلی باهوشی بوده است. در وصف پیامبر یه روایت طولانی دارد، این تیکش که به بحث ما مربوط هست رو من میخونم، خیلی کمکمون میکنه این توصیف ها برای پیامبر از کسی که خودش پیامبر دائم در خدمتش بوده است خوبه. ایشون میفرماد که کم خرج خوشخور، این کم خرجی خیلی با تواضع میخونه، خودتونم میدونیم ما آدمای داریم بسیار وضعشون خوبه ولی بسیار کم خرج. من خودم، شما این آیت الله خادمی را بالاخره جوونا نیده بودن، این سیدیش هست نگاه کنی، ما خونمون با ایشون خیلی فاصله نداشت، یه جوری بود که تقریبا رفت و اومدمون تو خونه ایشون بد نبود، بچه که بودیم ما خیلی زندگی ساده فقیرونه داشتیم. ایشون هم که میدونین که جد و برجد دهدار بودند و دهات زیادی داشتند و اینا، خدا میدونه زندگی ما یه فقیری که اگر امروز بابام نمیرفت سر کار فردا نون نداشتیم، با آیت الله خادمی هیچ فرق نمیکنه، سر سفره همون آبگوشتو که ما داشتیم ایشونم داشت. خیلی عجیب بود این که مؤمن باید کم خرج باشد وگرنه متکبر میشه. دوباره تکبر رو یادتون باشه، تکبر باید شد که با بقیه ارتباط نوری برقرار نکنید، ارتباط سیطره و تسلط پیدا کنید. ادامش، خوش خلق و نرم خو پیامبر خدا و کریم و طبع و نیکو معاشرت و گشاد رو و متبسم بود بیخنده، متبسم بود، چون گاهی قهقه زدن خودش یه لاتیه بی ادبی میاره دیگه، نه متبسم بود بی خنده، اندوهگین بود بی ترش رویی. میشه یا نمیشه؟ آدم بالاخره شما با ما هممون نسبت به اون کمالاتی که میخوایم عقبیم، خنده کسرت و زهک، خنده زیاد قفلت میاره، چیزی بدیه. پس باید آدم خیلی پر خنده نباشه اما ترش رو هم نباشه، این چقدر متانت میخواد. اندوهناک بود بی ترش روی، در امر دین محکم و استوار بود بی درشتی، بی درشتی. ما یارو یه خورده بدی میکنه یقش هم میگیریم یه دوتا تنم بهش میزنیم. جمله ها رو یه خورده دقت کنیم، کسی میگه که مورد اعتماد است، استوار بود در امر دین بی درشتی، متواضع بود بدون مذلت و خاری. چطوری میشه؟ آدم هم متواضع باشد اما خارم نباشه. اصلا تو روایت داریم فرماد نترسین تواضع کنید، خدا عزتتون رو زیاد میکنه. سخی بود بدون اسراف، سخی سخاوتمند، به همه خیشان مهرمان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. اهل ذمه یعنی یهود و نصارا. از تعجب میکنن چه رهبری میرن دیدن اهل کتاب، سیر پیامبر بود. است دل او رقیق و نازک بود، پیوسته سر به پیش افکنده بود، زل نمیزد تو چش افراد یا تو چیزا، هرگز چندان نمیخورد که ترش کند، هیچگاه دست طمع به چیزی دراز نمیکرد. میدونید که حتی تو سفره همون که جلوشون بود، اگه جلوشون میذاشتن ور میداشتن دا، ولی اگه اونجا بود ور نمیداشتن. من به رفقا گفتم روز صبحای محرم، گفتم من که اگه سینیه بذاری پرلون برا صبح ور نمیداره، باید بذاری جلو. خدا اگه میخواد به ما چیزی بده باید با احترام بده و از اینا هم مهمه، یعنی ور نداری. یعنی اگه حتی حیف شماست که حالا که خدا رزاق شماست حریص باشی نسبت به یه چیزی، خدا اگه میخوای بدی با احترام بده، نمیخوایم نخواستی. یعنی پیامبر خدا دست طمع به چیزی دراز نمیکرد. حاصل بحث پس یه کلمه شد، روحیه تواضع، روحیه تکبر آدمو از شنیدن صدای خدا از طریق مردم دور میکنه و روحیه تواضع قدرت شنیدن و پذیرش و پذیرش قبول حق را در ارتباط با مؤمنین به ما میدهد. پروردگار را به حقیقت پیامبرد روحیه تواضع و برکات تواضع را از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.